120 مؤسسه آموزشی غیر انتفاعی در ایران تعطیل شد.
تعداد کمی از این مؤسسات آموزشی رعایت می‌کنن استانداردها را. نتیجه کار اینه که فارغ التحصیلان بسیار با سواد کم هستند.
لغو سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس به خاطر اعتراض امام جمعه شهر کرج.
آقای لاریجانی به سرعت عقب نشینی کرد و خودش گفته بود که نیازی نیست به این سخنرانی برم. من فکر کنم که تا یک اندازه واکنشش نشون میداد که غافلگیر شده نسبت به اتفاقی که رخ داده.
دومین جلسه دادگاه 8 فعال زندانی محیط زیست به صورت غیر علنی برگزار شد.
خانواده ها به رئیس کل دادگاه انقلاب هم مراجعه کرده بودند. در اونجا هم فهمیده بودند که برخی از اشرا رو ما مایل نیستیم در این پرونده باشن.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه دیدگاه ها رو هم از امیر مصدق کاتوزیان خواهید شنید. دومین جلسه دادگاه 8 فعال زندانی محیط زیست در روز شنبه هم مانند نخستین جلسه به صورت غیر علنی و با حضور وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برگزار شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهتاب وحیدی راد.
دومین جلسه دادگاه 8 فعال محیط زیست که از یک سال پیش در بازداشت به سر می‌برند روز شنبه برگزار شد. به صورت غیر علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی. کاظم حسینی، یکی از وکلای حاضر در جلسه دادگاه، به خبرگزاری ایرنا گفت که در جلسه روز شنبه کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان قرائت شد، اما همچنان بخشی از آن باقی مانده که به جلسه بعدی موکول شد. برای برگزاری جلسه بعدی دادگاه این افراد هنوز تاریخی اعلام نشده است. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع سام رجبی، یکی از این فعالان زندانی، میگوید برای جلسه دوم دادگاه هم از او دعوتی به عمل نیامد و او در دادگاه حضور نداشت.
ظاهرن یه خود محترم دادگاه اعتقاد داره که در این پرونده به علت اهمیت محرمانه بودن اطلاعاتش مصلحت نیستش که وکالت بکنن، چون شاید تصور میکنن که ممکن این اطلاعات رو من در رسانه ها اعلام بکنم و مغایر با پروژه رسیدگی به این پرونده باشه. زمانی که موکل من آقای سام رجبی دعوت شد برای مطالعه کیفرخواست، رئیس دادگاه بهشون عنوان کرد که شما باید وکیل معرفی کنید، و وقتی که اعلام داشت وکیل من آقاسی هست، به موکل من عنوان شده که بهتره که از وکلای مربوط به پرونده های حقوق بشری شما استفاده نکنید، و چون آقاسی از جمله وکلای پرونده حقوق بشر هست که سر صدا هم داره، مصلحت این هستش که شما وکیل دیگه رو انتخاب کنید. حتی خانواده ها به رئیس کل دادگاه انقلاب هم مراجعه کرده بودن. در اونجا هم رئیس دادگاه شده 15 فهمیده بودن که برخی از اشرا رو ما مایل نیستیم در این پرونده باشن، از جمله اشاره تلویحی به من کرده بودن.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، در جلسه روز شنبه هم مانند جلسه نخست دادگاه، 3 تن از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه دفاع از این افراد را بر عهده داشتند. در حالی که محمد حسین آقاسی میگوید بنابر تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، اجبار متهمان امنیتی به انتخاب وکیل از فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه فقط مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است، نه مرحله محاکمه در دادگاه.
بر اساس تفسیر ماده 48 قانون دادرسی کیفری، فقط در دادسرا هستش که اون افراد مجاز به وکالت هستند. بر اساس مفاد قانون آیین دادرسی کیفری، هیچ دادگاهی حق نداره متهمی رو از داشتن وکیل مورد نظر و مورد اطمینان خودش محروم بکنه. طبیعتا حقوقدان ها میدونن اگر چنین اتفاقی بیفته از نظر قانونی تخلفه، ولی این خانواده به نظر من متهم و متهم هستن که در این زمین باید جلایه داشته باشن.
در پرونده 8 فعال زندانی محیط زیست اتهام‌های امنیتی مطرح شده و 4 تن از این افراد به افساد فلارض متهم شدند. اتهامی سنگین که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود. نخستین جلسه دادگاه 8 فعال محیط زیست روز چهارشنبه برگزار شده بود. سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز که یک سال پیش توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند، از آن زمان همچنان در زندان به سر می برند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
صدا و سیمای رژیم به مناسبت دهه فجر مدام آمار و ارقام تولیدات صنعتی، کشاورزی، تعداد دانشجو و پزشک، مقدار جاده ها مربوط به قبل از انقلاب و حال حاضر رو با هم مقایسه میکنه. من اصلا کاری به غلط بودن این مقایسه ندارم، اما پیشنهاد میکنم آمار دانشجوهای زندانی، خبرنگارای زندانی، مخالفین اعدام شده، ترورهای خارج از کشور، تعداد زندانیان سیاسی، دانشجوهای ممنوع التحصیل مربوط به دو رژیم هم با هم مقایسه کنن.
این آقای روحانی زمین که از این مادوروی واقعا مستبد و جنایتکار حمایت خودشو اعلام کرده، میگوید که امریکا شیوه دولت در دولت رو در ونزوئلا ایجاد کرده. من در جواب به ایشون میگم که بازم خوبه که دولت در دولت، جمهوری اسلامی که دولت به توان هزار در دولت داره، هرچی آخوند ریز و درشته برای خودش یه دولته. همه آخونده در مورد مسائل خارجی ایران دخالت میکنن و هر کدوم در مسائل داخلی هم همینطور در کار دولت هم دخالت میکنن، دولت هم در کار نهادهای دیگه دخالت میکنه. واقعا دولت در توان هزار در جمهوری اسلامی.
یادم اول انقلاب همین آقایونی که الان در رأس کارن، اون موقع ازش رو میپرسیدن که پدر و مادر شما چه کار است، همه میگفتن یا پدر من کشاورزه یا کارگره یا بیکاره، ما بدبختیم، مستضعفیم. بعد از 40 سال که همه پولدار شدن رو پولای دلارای نفتی رو به حساباشو در خارج گذاشتن، جدیدن باهاشون که مصاحبه میکنن همه میگن ما تاجر بودیم، پدر ما تاجر بود و پدر ما وارد کننده ماشینالات سنگین بود و همه از این چیزا تعریف میکنند. پس بگو انقلابی که شما کردی انقلاب مستکبران بود، نه مستضعفان. آقای رفیق دوست، پدرم تعریف میکنه شما پادوی بودید در تهران، در بازار تهران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که محمد مهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته از دعوت علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، به عنوان سخنران امسال مراسم 22 بهمن انتقاد کرده و گفته سخنران این مراسم باید فردی انقلابی باشد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه، که میشنوید.
اصل موضوع اینه که مخالفان آقای لاریجانی که مخالفان حسن روحانی هم محسوب میشن، نسبت به نقش‌آفرینی آقای لاریجانی در تصویب برجام قبلا معترض بودن، الان اعتقاد دارن که آقای لاریجانی همین نقش رو هم در لوایح مربوط به FATF داره بازی میکنه. اونا میگن که خود دولت آقای روحانی الان از شخصیت سیاسی و اون ابزار فشار کافی برای اینکه بتونه این لوایح رو تصویب بکنه یا به تعبیر اونا تحمیل بکنه به رهبر جمهوری اسلامی برخوردار نیست و این آقای لاریجانی هست که اینجا به یک حلقه وصل یا یک ابزار فشار تبدیل شده و داره این کارها رو پیش میبره و نسبت به نقش‌آفرینی آقای لاریجانی به شدت معترض هستن و الان به این نوع اعتراض خودشون رو نشون دادن و خط و نشان کشیدن برای آقای لاریجانی.
آقای حقیقت نژاد، در کنار مشهد و قم به نظر میرسه در سالهای اخیر در کرج هم برخی جریان‌های تندرو به نوعی پایگاه دارند و دارای پایگاه شدند و در برخی تحولات کشور هم نقش آفرینی می کنند. آیا انتخاب کرج برای این دست گروه ها با برنامه بوده یا اتفاقی است؟
این نکته درستیه که الان اونجا میشه گفت که به قطب سوم این گروه های تندرو تبدیل شده، ولی شاید پیش بینی نمی کردم. اینو که سال 91 هم آقای لاریجانی 22 بهمن رفت قم سخنرانی بکنه، اونجا هم شاید پیش بینی نمی کردن که هواداران احمدی نژاد بیان اون بعد سخنرانیش رو به هم بزنن، به سمتش مهر و کفش پرتاب بکنن. اینجا هم تا حدود احتمالا پیش بینی نمی کردن که دوباره همون مدل سال 91 بخواد تهدیدها و وقایع تکرار بشه. و دیدیم که بلافاصله بعد از این که یک کمی هم حوادث اوج گرفت و ماجرا به تومار نویسی در نماز جمعه و علنی شدن از زبان امام جمعه کشیده شد، آقای لاریجانی به سرعت عقب نشینی کرد و خودش گفته بود که نیازی نیست به این سخنرانی برم. من فکر کنم که تا یک اندازه واکنشش نشون میداد که غافلگیر شده نسبت به اتفاقی که رخ داده.
آقای حقیقت نژاد، این بار اول نیست که برخی امامان جمعه در ایران در این دست اتفاقات معمولا نقش آفرینی می کنند. این گستره دخالت این دست امامان جمعه در ایران معمولا با چراغ سبز کدام نهادهای حاکمیتی صورت می گیره؟
به طور معمول همون بحثی که در سطح کلان داریم به عنوان حاکمیت دوگانه، که خیلی بحث قدیمی تره و الان شکل جدیدترش رو که به عنوان دولت موازی یا دولت پنهان در ادبیات سیاسی ایران به کار میبرن، این رو اگه در سطح استانها بخوایم دنبال بکنیم، ائمه جمعه هم دارن همین نقش رو برای اون نهادهای موازی دولت بازی میکنن و ابزار فشار اونا هستند. منتها بعضی از ائمه جمعه هم خودشون منافع شخصی دارن و اون قبیله خودشون رو دارن و برای منابع و منافع خودشون میجنگن. یعنی بسته به سابقه و شخصیت سیاسی ائمه که اگه خود قدیمی تر باشن برای حفظ پایگاه و قدرت و نفوذ خودش معمولا دخالت میکنه، مثلا آقای دوری نجف آبادی که تازه به دولت هم نزدیک هست در عراق به خاطر اون که موقعیت خودش رو به جنگ کلی درگیری پیدا کرد با شورای شهر عراق بر سر انتخاب شهردار. ولی در بسیاری از شهرها که ائمه جمعه عوض شدن، از سوی آقای خامنه‌ای به خصوص مرکز استان تغییر پیدا کردن و افرادی هستن که به خصوص نزدیک به سپاه هستن، اونا برای تامین منافع سپاه و نهادهای موازی که در کنار دولت هستش نقش بازی میکنن. حالا این نقش بازی کردن که گاهی در همون معادلات استانی خودشون نشون میده، یعنی درگیر میشن با استاندار و یا شهردار، و گاهی در یه سطوح ملی خودش رو نشون میده که اینا میتونه متأثر از بخشنامه‌هایی باشه که شورای سیاست‌گذاری ائمه براشون میفرسته، یا اون درخواستایی باشه که نهادهای موازی دارن برای مقابله در یه سطح ملی و اینا رو بسیج میکنن و به میدون میارن.
لغو سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس به خاطر اعتراض امام جمعه شهر کرج. گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید در همین زمینه با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه. شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از شاهین بشیری درباره تعطیلی 120 مؤسسه آموزشی غیرانتفاعی در ایران.
وزیر علوم ایران از تعطیلی 120 مؤسسه و مرکز آموزشی غیرانتفاعی به دلیل عدم رعایت استانداردها خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، منصور غلامی روز شنبه در حاشیه برگزاری دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگزاری عمومی با بیان اینکه در آموزش عالی جایگاه مهمی برای حضور بخش غیر دولتی در آموزش عالی وجود دارد، در این حال تاکید کرد که شرط فعالیت این گونه مراکز رعایت استانداردها و شاخصای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی ساکن فرانسه، در مورد این شرط رعایت استانداردها و شاخصای وزارت علوم به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که اگر به مجموعه تحول نظام آموزش عالی ایران در 30 سال گذشته توجه بکنیم، میبینیم که در حقیقت بخش دولتی تبدیل به بخش بسیار کوچیکی شده که حدود 1/4 کل دانشجویان ایران در بر میگیره و بقیه دانشجوها در بخش‌های غیرانتفاعی، یعنی دانشگاه‌های مختلف خصوصی و همینطور دانشگاه آزاد یا پیام نور درس می‌خونن. بنابراین در حقیقت امروز این بخش از آموزش عالی که رقیب دانشگاه دولتی هست، خب یه بازه خیلی مهمی در آموزش عالی ایران داره، ولی رشد خیلی سریعش در سالهای گذشته توأم بوده با در واقع کیفیت بسیار پایین، یعنی یه رشد شدید و پرشتاب نمیتونسته اصلا به همراه با کیفیت باشه. بنابراین توی دهه‌های گذشته فشار وزارت علوم این بوده که اینا کیفیت کارشون رو ببرن بالا، استانداردهای وزارت علوم رو رعایت کنن، مثل برای مثال داشتن استاد یا استادیار یا دانشجو به اندازه کافی، امکانات و تجهیزات و یا تلفیق آموزش با تحقیق. اینا در حقیقت معیارهای وزارت علوم هست، ولی تعداد کمی از این مؤسسات آموزشی رعایت میکنن استانداردها را. نتیجه کار اینه که فارغ التحصیل ها بسیار با سواد کم هستند و در بازار کار نمیتونن جذب بشن و بیشتر دانشجویانی هستن که یک کاغذ به نام دیپلم دارن ولی بدون اینکه سطح علمی لازم داشته باشن.
به گفته وزیر علوم، از بین 300 مؤسسه و دانشگاه غیر انتفاعی در سال 92، 50 مؤسسه تعطیل و فعالیت 70 مرکز غیر انتفاعی به دلیل نداشتن کفایت در شاخصها متوقف شده است. منصور غلامی گفت در سال 92 بیش از 300 مرکز دانشگاهی غیر انتفاعی در کشور فعال بود که حدود 90 مرکز به دلیل عدم رعایت شاخصها تعطیل شدند. به گفته وی امسال نیز بر اساس ارزیابی‌های انجام شده در شرایط فعلی حدود 70 مرکز به دلیل عدم رعایت استانداردها و شاخصهای مد نظر توقف فعالیت دارند. وزیر علوم گفت استانداردها و شاخصهای مد نظر وزارت علوم مربوط به تربیت نیروی انسانی می شود، اما شاهد هستیم که این دانشگاه ها فعلا در حال آموزش دانشجو هستند و به سمت تحقیقات و تربیت نیروی انسانی ورود پیدا نکردند. منصور غلامی بر لزوم حضور دانشگاه ها و ظرفیت های مراکز علمی شناخته شده در حکمرانی و سیاستگذاری کشور تاکید کرد و گفت دانشگاه های ایران توان ارائه علمی در سطح جهانی را دارند و انتقال این توانمندی ها به سمت برنامه ریزی می تواند برای پیشبرد اهداف توسعه کشور مؤثر واقع شود. به افزود سیاست کلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی تشویق این مؤسسات به ادغام و پرهیز از تعطیلی آنها به همراه توجه به کیفیت آنان است. حساسیت وزارت علوم نسبت به کیفیت مراکز غیر انتفاعی فقط مختص ایران نیست. سعید پیوندی از آنچه در این زمینه در سایر کشورها و به خصوص اروپا رخ می‌دهد چنین می‌گوید:
اگر در واقع غیر انتفاع ایران رو معادل بخش خصوصی در آموزش عالی در اروپا بگیریم، میتونیم بگیم که خب این بخش خصوصی آموزش عالی در اروپا به خصوص در کشورهای مثل فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، کشور بزرگ در اروپای غربی محدود هستن و ما بخش خصوصی بزرگ نداریم، ولی به هر حال این آموزش عالی خصوصی و غیر دولتی در اروپا باید از همون مسیر اکریدیتیشن دانشگاه‌های دولتی عبور بکنه، بنابراین باید بتونه یه استانداردهایی را رعایت بکنه که دانشگاه‌های دولتی هم رعایت میکنن، وگرنه اون آژانس‌هایی که به دیپلم اینا اعتبار می‌بخشن و به اینا اجازه میدن که لیسانس یا مستر ارائه بکنن اونها رد میکنن. در حقیقت اون چیزی که تفاوت داره بین ایران و اروپا اینه که در اروپا یه نظام اعتبار بخشی وجود داره که این نظام اعتبار بخشی بر اساس ارزشیابی کیفیت آموزشی هست، برنامه‌های درسی هست، وزن استادها و کادر علمی هست و همینطور امکانات و تجهیزات. و اگر این فراهم نباشه این دانشگاه ها نمیتونن اصلا اکریدیتیشن بگیرن برای اینکه مدرکشون به رسمیت شناخته بشه.
مسئله مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی دست کم از یک دهه پیش در ایران مطرح است. پیش از این نیز غلامعلی نادری، مدیر کل وقت دفتر آموزش‌های آزاد و غیر انتفاعی وزارت علوم، در سال 88 از فاقد کیفیت بودن و اخطار به 40 مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خبر داده و گفته بود وضعیت این مؤسسات مانند مدارسی می‌شود که پس از یک دوره تربیت دانش آموز تعطیل می‌شوند. با این وضعیت مشخص نیست تکلیف مدارکی که توسط این مؤسسات و دانشگاه‌ها برای دانشجویان صادر شده چه خواهد شد و دانشجویانی که وقت و سرمایه خود را در این دانشگاه‌ها صرف کرده اند چه سرنوشتی خواهند داشت.
تعطیلی 120 مؤسسه آموزشی غیر انتفاعی در ایران، گزارش شاهین بشیری رو می‌شنیدید.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن 20 تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر و پنج شنبه ها در ساعت 1 بامداد بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
مسکو قرار است در روزهای آتی میزبان کنفرانسی درباره افغانستان باشد که هدفش کمک به روند صلح آن کشور عنوان شده. نشستی هم اخیراً به میزبانی لندن درباره مسائل و تلاش‌های صلح افغانستان برگزار شده. بیشتر بشنوید در همین باره از بکتاش خمسه‌پور.
به گفته وزارت خارجه روسیه، روز سه‌شنبه در مسکو کنفرانس دو روزه‌ای به منظور کمک به روند صلح افغانستان آغاز به کار می‌کند. به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، سازمان دهندگان کنفرانس روز جمعه در بیانیه‌ای هدف نشست مسکو را کمک به طرف‌های درگیر افغان برای رفع اختلافات خود و افغان‌های مقیم روسیه عنوان کردند. در بیانیه ابراز امیدواری شده است یک گفتگوی آزاد بین افغان‌ها به درک مشترک بیشتر میان مردم افغانستان نتیجه خواهد داد و به طرف‌های درگیر در مناقشه آن کشور کمک خواهد کرد مواضعشان را به هم نزدیکتر سازند. تاس گزارش داده است کنفرانس مسکو در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود و از نمایندگان دولت افغانستان، مخالفان دولت و طالبان برای شرکت در آن دعوت شده است. این گزارش افزوده است نمایندگانی از افغان‌های مقیم کشورهای مستقل همسود، اتحادیه برخی جماهیر مستقل شوروی سابق و اروپا به اتفاق نمایندگان ایران و پاکستان نیز می توانند در نشست مسکو شرکت کنند. سخنگوی دفتر طالبان در قطر روز جمعه به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که هیئتی را به مسکو اعزام می کند. وزارت امور خارجه افغانستان در واکنش به برگزاری کنفرانس مسکو چون این کنفرانس هایی را برای دستیابی به صلح مؤثر ندانسته است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان سبقت احمدی روز شنبه به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت دولت افغانستان در کنفرانس مسکو شرکت نمی کند.
ما معتقد هستیم که یک چنین نشست های افغانستان را برای رسیدن به صلح کمک نمی کند و قرار نیست ما اشتراک بکنیم. دیدنی های از قبل وجود داشته، چارچوب مشخص کرده ایم. روسیه یکی از کشورهایی است که رهبری به مالکیت افغانستان به گونه کامل به رسمیت شناخته. ما امیدوار هستیم تمام کشورها به ویژه روسیه به تعهدات عمل بکنند.
با توجه به سوابق طالبان از برقراری سالها اختناق در افغانستان جنگ زده تا حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف و کشتن دیپلمات‌های ایرانی، از نابود کردن پیکره‌های بزرگ باستانی بودا در بامیان که در فهرست میراث جهانی یونسکو جای دارند تا مساعدت و اتحاد با القاعده، آیا میتوان نسبت به آنچه که اینک آن گروه شبه نظامی در خصوص صلح میگوید اعتماد داشت؟ سمیع عباس گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی:
طالبان خودشان چیزی که میگویند این است که دیگر او طالبای گذشته نیستند. طبعا شک و تردید درباره عمل طالبان بجای است و چون گذشتهش مردم افغانستان هم تجربه کرده و جامعه جهانی هم تجربه کرده، همه درباره مسائلی که طالبان در آینده انجام میدن و اعمالی که میکنن با شک و تردید میبینن. اما نظر به گفته های خود اینا که ما هم با ایشان صحبت های داشتیم، اونا میگویند که این طالبان دیگر او گروهی که در گذشته بودن و او چیز کارهایی را که در رابطه با خانم ها و از کار بیرون کردن زنان، بستن مکاتب دختران و حتی بستن مکاتب پسران و همچنان در رابطه با لباس و ریش داشتن، دیگه او را به او شکلی که بود به هیچ صورت انجام نمیتن و طبق گفته خودشان شریعت و همچنان عنات و رسم رواجهای جامعه افغانستان در این ساحات عمل میکنن.
اگر به راستی چنین است، چرا طالبان وارد مذاکره با دولت افغانستان نمی شود؟ سمیع عباس گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی:
هنوز مذاکرات به او حدی که ما میگیم مذاکره وجود نداشته. حتی مقامات آمریکایی بر ما میگن که این تماس هایی که فعلا بین نماینده خاص آمریکا و طالبان وجود داره، این یک تماس است برای ایجاد مذاکرات. هنوز کدام مذاکرات صلح آغاز نشده به گفته از اونا. و البته اونا حکومت افغانستان میگن ما به حیث یک طرف از جنگ میشناسیم، نه به حیث یک حکومت. به این لحاظ او یک طرف جنگی هست، ما اول مسائل خارجی را حل میکنیم که امریکا و حضور امریکا در افغانستان است و حضور ناتو، بعد میپردازیم به مسائل داخلی که در اون صورت طرف جنگی که گویا به نظر از نه حکومت افغانستان هم یک طرف جنگی است با اونم روی میز خواهد شد.
به تازگی نشستی هم در لندن پیرامون افغانستان برگزار شد. سفیر افغانستان در لندن طیب جواد در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اظهار داشت که پنج شنبه شب در آن نشست یک روزه درباره مسائل افغانستان از جمله تلاش‌های صلح گفتگوهای انجام یافت.
تلاش‌های صلح یکی از بخش‌های مهم صحبت‌ها بود که در او نمایندگی از شورای عالی صلح و دولت افغانستان در رابطه با دوزاست صحبت کردند. درباره تلاش‌های دولت افغانستان دارند، سفرهایی که خود از اونها داشتند و تلاش‌های مشترک شورای صلح و دولت به تفصیل صحبت کردند. همچنان نماینده مخصوص آمریکا برای صلح جناب خلیل‌زاد در مورد سفرهای آخر، موافقت‌هایی که در دوحه شده و خدمات بعدی که روی دست است صحبت کردند.
در همین حال سفیر ایران در لندن از حضور هیئت سیاسی ایران در جلسه گروه بین المللی تماس با محور افغانستان اطلاع داده است. به گزارش ایسنا، حمید بعیدی نژاد در صفحه توییترش نوشت جلسه گروه بین المللی تماس در مورد افغانستان روز جمعه به میزبانی انگلیس و با شرکت نمایندگان بیش از 50 کشور و سازمان بین المللی و منطقه‌ای و با حضور نمایندگان جامعه مدنی در وزارت امور خارجه انگلیس برگزار شد. پایان نقل قول. و اما مذاکرات مسکو در حالی قرار است در اوایل فوریه شکل یابد که بناست در اواخر این ماه 25 فوریه 6 اسفند زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان مجدداً با هیئت سیاسی طالبان در قطر ملاقات کند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه دیدگاه‌ها رو هم از امیر مصدق کاتوزیان خواهید شنید با موضوع 40 سالگی انقلاب اسلامی. اما فعلا به سراغ فریبرز قریب میریم و گزارش ورزشی او.
حواشی شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر ژاپن و حذف از جام ملت‌های آسیا 2019 همچنان در رسانه‌های داخل ایران بازتاب دارد. بعد از صحبت‌های جنجالی مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در برنامه ورزشی شبکه 3 سیما خطاب به مهمانان و کارشناسان این برنامه، روز شنبه مصاحبه محمد دادخان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال با یکی از شبکه‌های صدای جمهوری اسلامی منتشر شد که مربوط به چند ماه پیش بود که در این مصاحبه دادخان به طور علنی برخی از مجریان ورزشی صدا و سیما را به دلالی برای باشگاه‌ها متهم کرده بود.
رسانه ملی این مجریاش که هستن دلال به خدا به این روز عزیز دلال باشگاه ها، شب هم میاد تو تلویزیون مجریگری میکنه، به باشگاه زنگ میزنه که این دوتا بازیکن من میگم بگید، اگه نه تو تلویزیون فردا شب من باشگاه شما رو خراب میکنم، همه شونه بیاییم با سند بگم.
مدال طلای یک کشتیگیر ملی پوش ایران که 10 ماه پیش در رقابت‌های آسیا کسب کرده بود به دلیل مثبت شدن دوپینگش از او پس گرفته شد. به نوشته سایت ورزش 3، آزمایش دوم دوپینگ مصطفی صالحی زاده فرنگی کار ملی پوش ایران که در سال گذشته میلادی به مدال طلای رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا دست یافته بود مثبت اعلام شد و این کشتیگیر علاوه بر پس دادن نشان طلا توسط اتحادیه جهانی کشتی 4 سال از حضور در مسابقات هم محروم شد. فدراسیون کشتی ایران نیز باید مبلغ 20000 فرانک سوئیس معادل 250 میلیون تومان جریمه پرداخت کند. با پس گرفته شدن این مدال طلا از ایران، تیم کشتی فرنگی این کشور به رتبه 6 رقابت‌های آسیا در سال 2018 سقوط کرد. در تازه ترین رنکینگ که تیم‌های ملی فوتبال ساحلی جهان که در پایان اولین ماه سال جدید میلادی اعلام شد، ساحلی بازان فوتبال ایران در رتبه 2 این فهرست قرار گرفتند. در این رنکینگ تیم ملی فوتبال ساحلی برزیل با 3785 امتیاز اول جهان است و ایران با 2543 امتیاز دوم. تیم‌های پرتغال، روسیه و ایتالیا هم به ترتیب بعد از برزیل و ایران در رتبه‌های 3 تا 5 قرار گرفتند. و برای اولین بار در لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس از کمک داور ویدیویی استفاده خواهد شد. در مسابقه مهم پرسپولیس پدیده در هفته 16 که قرار است روز چهارشنبه 17 بهمن در آزادی انجام شود، علیرضا فقانی داور بین المللی و سرشناس فوتبال ایران در اتاق کنترل داور ویدیویی این مسابقه خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید و همچنین میتونید دیدگاهاتون از طریق تلگرام با ما در میون بذارید. به انتهای مجله نیمه شب میرسیم، اما در انتها برنامه دیدگاه‌ها رو میشنوید درباره 40 سالگی انقلاب اسلامی از امیر مصدق کاتوزیان با حضور 4 کارشناس به مدت 55 دقیقه. من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه دیدگاه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. دل از من
دل از من برد و روی از من نهان کرد. خدا را خدا را با که بازی توان کرد، خدا را با که بازی توان کرد، بازی توان کرد.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda. شبی دیگر در کنار اساتید موسیقی ایرانی. همراه شما رادیو فردا.
موسیقی سنتی رادیو فردا.